الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از اون که حضرت توحید رو برای ما ترسیم کردند و خود عزیزانم متوجه شدند که ارزش انسان در بندگی به اندازه توحید است، خب دارید دیگه، اصلا پیغمبرا با اینکه همه معصومند، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این که قرآن میگه تازه این پیغمبرا که همه معصومند بعضیاشون از بعضی برترن، این به جهت توحید است. بالاخره وظیفه من و شماست که تو این قضیه خیلی تلاش کنیم، اول معنی توحید رو و بعدم آروم آروم رسیدن به اون توحید. خیلی حرفش که انسان برسه به جایی که در تمام ابعاد ظهور حق ببینه، حتی در مرگ ببینه که خداوند با مرگ دارد خودش رو نشون میده. یعنی من میمیرم و شما میمیرید یعنی چی؟ یعنی یک فرصتیست برای ما، بعد خدا میاد نورش جاری میشه در عالم و ما میریم کنار. اگه اینا خوب عزیزان التفات بفرمان، این فرازی که ما میخواییم بحث رو شروع کنیم جاشو پیدا میکنه. من یه خورده مسئله را میبرمش تا قیامت، تا ببینیم خدا کمک میکنه روشن بشه. شما میدانید که در قیامت، در روایت داریم، آیم صراحت دارد که یه مرتبه ندا میاد از طرف خدا لمن الملک. خب اونچنان خدا ظهور کرده است که هیچی نیست که جواب بده. یعنی چه هیچی نیست جواب بده؟ یعنی همه فانی میشن در ظهور احدی حق. باز این هنوز مبهمه، یه مثال توش میزنیم. شما ببینید که مثلا نور زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش، خب اینا مال چیه که زرد و سبز و نیلی و بنفشن؟ مال اینه که از این منشور عبور کردن. حالا اگه منشور رو برداری دیگه نور سبز اصلا میمونه؟ همه هیچ میشن. چی میمونه؟ نور بیرنگ. یعنی این منشور است که کسرت ایجاد کرد، یه چیزی، یه نوری سبز شد، یه نوری زرد شد، یه نوری آبی. منشور رو برداری، نور بیرنگ میمونه. متوجه بشن عزیزان که یکی از موقف قیامت و برزو لله الواحد القهار، همه عالم وقتی که برای واحد قهار ظهور میکنن، واحد قهار میگه لمن الملک. دقت کنین، هیچکی نیست جواب بده. این هیچکی نیست یعنی چه؟ سر عجیبی تو این خوابید. از خدا کمک کنه به نور امیرالمومنین روشن بشه. ندا میاد لمن الملک، هیچکی نیست که جواب بده. خود خدا ادامه میده لله الواحد القهار. یعنی چه توحید؟ یعنی این توحید، یعنی این که تمام محدودیت ها، شکل ها، جلوه ها، فرصت ها، اینا با نور توحید همه میرن. خب اصل ظهور توحید ناب مال قیامت، اونجاست که دیگه میبینین اصلا کسی کافر نیست. کافران میگن ابشرنا، دیدیم خدا، سمعنا. پس توحید وقتی ظاهر شد به معنای مطلق در یه مقام، مثلا که گفتم تو یکی از موقف هاست، بعد دوباره رحمت خدا میاد، مؤمنین ظهور پیدا میکنن، بعد رحمت خدا بهشون میرسد، اما دیگه اونجا ظهور حق، ظهور تام از همه و قیامون ینظرون. فاذا نفخ فی الصور، وقتی که در مرتبه دوم در صور دمیده شد، همه بلند شدن به قیامن یا قائم. قائم معنا به شما بلند میشیم، اینا میگن قائم ما واسطیم، اما قیام نه یعنی یه ما هستیم که بلند میشیم، بلند شدنیست در محضر حق، همه به قیام حق قائم میشن و قیامون. خب حالا آروم آروم بلکه انشاءالله روشن بشه. حالا خود مرگ چی بود اون جلسه و جلسه قبل؟ گفتیم هیچی، مرگ یعنی ظهور برتر توحید، یعنی وقتی من تو این دنیا یه فرصتی دارم به نام این که به خودم گذاشتندم که آب میخوایی بخور، نوم میخوایی بخور، گناه بکن، ثواب بکن، این رو به عهده خودم گذاشتن، گفتن برو تو خودت هر کاری میخوایی بکن. خب یه مرتبه نور احدی میاد و شما میری. مرگ یعنی چه؟ یعنی نور احدی بیاد و اون فرصتی که در اختیار ما بود میسوزد، مثل نور منشور که برداریم، نور بیرنگ میاد، این نور زرد و سبز و آبی و نیلی دیگه میره، بیرنگ میمونه، این تا حدی. حالا عرض من اینجاست، این توحید هی میاد، هی میاد، هی میاد، هر چه جلو برید در عالم توحید میاد، هی میاد 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 میاد، تا یه جایی که در نظام بشری توحیدی که میتونه ظاهر بشه ظاهر بشه. اینا میگن آخر الزمان به وجود مقدس حضرت حجت صلوات الله علیه. خیلی کار میبره، خودشون هم گفتن اینا از اسرار ماست. اینه که در قسمت آخر فراز قبلی حضرت اول فرمودن عین الامالقه و ابناء الامالقه، عین الفرائنه و یعنی چی فرائنه را میبره؟ نور توحید میاد هر ظلمتی را میبره. قصه رفتن فرائنه قصه برداشتن منشور است و نور همه جا را میگیره. خب حالا این توحید که هنوز تام نیست، دوباره بوش میاد، بوش که میره یکی دیگه میاد، ولی حواس عزیزان تو این قضیه باشد. در همینطور که شما در یه سن 70 سالگی هی بدون فرصت میدن فرصت میدن، ولی بالاخره با نور توحید میمیرید، بالموت با چی؟ با نور توحید فانی میشید از این بودن، از سبز بودن کنار زرد بودن دیگه سبزی میرد، نور که نره وقتی که منشور رو برداشتید، محدودیت سبز و زرد و آبی و نیلی رفت. چطوری شما همینطور هرچی نور توحید میاد محدودیت ها میره در حدی که حیات دنیایی میره؟ دنیا می همچی قصه ای داره، دنیا یه قصه ای داره که شروع توحید با آدم شد و شد و شد تا توحید نهایی از نظر مکتب آمد که مکتب اسلام است. به مجرد اینکه مکتب اسلام اومد آخرالزمان شروع شد. چرا؟ تا قبل از اسلام اصلا توحید تام نبود، توحید حضرت عیسی و حضرت موسی علیه و السلام توحید مقدمی است تا توحید ناب. توحید ناب به قول پیامبر خدا فرمودن این قول هو الله احد این توحید ناوه، این مال فقط منحصره به اسلام. ما خیلی باید وقت بذاریم رو این مسئله. حالا توحید از نظر مکتب به تمام اومد، شد اسلام. حالا توحید ناب اومد در چی؟ در مکتب. در عمل چی؟ در عمل 1400 سال است، میبینین هنوز زمین میخواد زمانه. این توحید ناب که با اسلام شروع شد به وجود مقدس امام زمان ظهور میکنه. اینه که تو روایت شنیدین حضرت پیامبر دو تا انگشتشون رو گذاشتن پهلو هم، گفتن ظهور من و ظهور آخرالزمان مثل این دو تا انگشت است. که ببینید چقدر به هم دیگه چسبیده است. یعنی شروع اسلام شروع آخرالزمان است. آخرالزمان یعنی چی؟ یعنی ظهور توحید ناب. اما در مکتب اسلام ظهور تئوریک میکنه، در آخرالزمان با وجود مقدس حضرت مهدی ظهور عملی میکنه. اینه که اصلا آخرالزمان و وجود مقدس حضرت یه چیز مسلمیست. یعنی مسلمتر از این است که اصلا ما روایت بخوام. روایت میخوام چیکار؟ روایت مال این است که آدم حواسش بیشتر جمع بشه. اگه نه مسئله در پیشانی عالم حک شده است. مسلم توحید سیر میکنه، سیر میکنه، سیر میکنه تا به اون نهایت برسه. اون نهایت بالفعل رو بهش میگن آخر الزمان، آخر الدین. دین آخر الزمانی یک ظهور بالفعل داره. مثل این است که عرض کردم چطوری مرگ ذاتی هر فرصت دنیایی است، چون توحید میاد حیات دنیایی را که یه فرصت است میسوزانه و میره. با این مقدمات که خیلی هم درش التفات بفرمان، حالا این تکه خطبه حضرت امیرالمومنین جا خودشا باز میکنه. حضرت اینجاست که بعد از این مقدمات قضیه حضرت حجت سلام الله و صلوات الله علیه را پیش میکشه. خیلی عجیبه. ترسیم میکنن حضرت قد لبس للحکمت جنتها و اخذها به جمیع ادبها من الاقبال علیها و المعرفت بها و تفرق لها. بفرمان که به قول خودشون بقیت الله نهایی یکی از خصوصیاتش نیست، حکمت را لبست. درست تر معنی کنم، برای حکمت لبست می پوشن، برای حکمت سپرش را. دقت کنین، نمیگن حکمت را می پوشند، میگن که برای حکمت، نه برای خودشون، برای حکمت سپری را می پوشن، سپری را استفاده می کنن. یعنی چی؟ حالا یعنی حضرت دارن امام زمان را ترسیم می کنن و زمانه غیبت امام زمان را فلسفه جو ترسیم می کنن. یه خودم سنگین است، باید هم سنگین باشه. خب این اولین حرفه که این اولا سپر حکمت را می پوشن. خب حکمت اولا چیه؟ این یکی. سپرش چیه؟ دوتا. میپوشن چطوری میپوشن؟ این سه نکته. خب حکمت را شاید بشه بدون اینکه معنی کنیم تصور کنیم، معنیای خوبی کردن، مثلا دقیق اندیشی و دقیق عمل کردن، یعنی گشتن تو روایات و آیات ببینن چی میتونن بگن. شما میدونید که اصلا اصل حکمت اما همون محکمی است که ما میگون عالم بقا عالم حکمت است. قرآن میفرماد احکمت آیاته ثم فصلت، یعنی این آیات در یه مقام استحکام و بقاست، بعد نازل میشه و باز میشه. مولوی هم بد نمیگه، میگه مقابل حکمت سفاحت هست. سفاهت یعنی سبک شخصیتی، مرسفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. بعضی شخصیت ها رو دیدید اصلا استحکام شخصیتشون در حدیست که هیچ حادثه‌ای تکونشون نمیده. اینا حتما باید به عالم بقا وصل باشن، وگرنه انسان را حادثه میبازوندش، میبردش، حادثه ها میکند شخصیت ها. بعد میفرماد که این امام یه سپری میپوشه برای اینکه این حکمتش بموند. بعد خود روایت فرموده است چی؟ رأس الحکمت مخافت الله. یعنی میخوای حکمت بمونه باید ترس از خدا بموند. ترس از خدا هم که معلوم است یعنی چه؟ یعنی حریم لطف خدا رو از بین نبری در زندگی. خداوند شروع کرده است لطفش به انسان، دغدغه حفظ لطف خدا اسمش حکمت است. اونایی که بزرگان بزرگ دیدین دیگه تمام حواسشون جمع است که این استحکامی که با ارتباط با خدا براشون محقق شده است رو نگه دارن. وقت دقت که اینا خیلی آدم های خدا ترسی هست، سریعا مواظبن غیبت نکنن. چرا؟ میبینه با یه غیبت ول شد اون استحکام شخصیت، اون آرامش روحی از دست رفت. خودتون تمرین کنید گاهی دغدغه این که یه سر به این سوراخ، یکی به اون سوراخ، یکی به این سوراخ بزنید، موش صفت به تعبیر آقایون، یعنی این آدم ها دیدین اینا تزلزل شخصیت دارن. اما یه عده اینا چون که با عالم بالا ارتباط داره و عالم بالا رحمتش رو بر این فرستاده، نه این تزلزل شخصیت رو نداره. قرآن رو نگاه کنید باز شاید کمکمون بکنید. داریم در قرآن که می فرماد یؤتل حکمت من یشا. حکمت یه چیزیست که به هر کی خدا خواست میده. بعد می فرماد و من یؤتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. اگه کسی را خدا بهش حکمت بده چیز بزرگی بهش داده است. و ما یذکر الا اولی الالباب. و صاحبان خردن که تازه میفهمند حکمت یعنی چی. من برای اینکه باز هی بتونیم اینا یه خود اول روشن بشید که این حکمت چیه، بعد بفهمیم که چطوری حفظ میشه، بعد بفهمیم فرهنگ امام زمان حکمته. شما خودتون دیدین دیگه، مثال التفات بفرماید. اگه یه کسی توی بیابونی یه آهوی گرفت، خب اگه این آهوه فرار کرد این چه کار میکنه؟ خب عزا میگیره در به در دنبالش میدوبد بلکه گیرش بیاره. اما اگه در یک قرقگاهی که مثلا قرقگاه شاهی آهوه فرار کرد، این شاه دست بچه میشه؟ نه، برای اینکه کجا میره؟ آخرش هر جا بره تو قرقگاه خودش است. ببینید این شخصیت اولیه چرا متزلزل است؟ برای اینکه حس میکنه هیچی دستش نیست. اینکه میگن حکمت مطلق مال خداست، برای همین چون برای همین باز دارین که خدا میفرماد کجا میرند گناهکارا. خودتون دو دعا میخونین که چی؟ از حکومت تو کسی نمیتونه خدایا فرار کنه. حالا شما حساب کنید اگه این حالت به شما رسید، چرا میرسه چه میدونم، خدا میگه ما به بعضی ها میرسونیم، ریشش مشخص است، آخرش این شخص طلب این نوع ارتباط رو کرده است، خدا من بخیل نبوده است. بعد میفرماد خیر کثیری به یادم میدیم، تزلزل شخصیت نداره. بعد میفرماد که امام زمان علیه السلام خصوصیت اولش این است که سپر حکمت رو میپوشه. یعنی این شخصیت خصوصیت اصلیش حکمت هست و این حکمت رو صفر میگیره. با چی؟ همطور که فرمودن با روحانیت مخافت الله. خب بعضیا فکر میکنن ائمه یه معصومین که خدا بهشون لطف میکنه کار آسونی در اختیارشون میذاره. عرض کردم بارها سخت‌ترین کار زیر آسمان معصوم ماندن است، چون معصومشون میکنه بعد میگه حالا نگهدارید، شهوت دارید، قضا میخواید، غضب دارید، نگهدارید. اونا میفهمن چقدر باید لابه و گریه کنن تا اینا نگهدارند. اینجا امام زمان رو حضرت داره ترسیم میکنه که با مخافت الله، با شیون و گریه و احتیاط و حواس بسیار جمع این حکمت رو نگه می‌داره. از اینجا میشه فهمید که نهایت تاریخ، نهایت توحیدی تاریخ، نهایت فرهنگی هم باید باشید، چون حکمت رو بیشتر غلبه داد. درسته که شجاعت حتمی است برای وجود مقدس حضرت، ولی شاهد بدی نیست که ظاهراً اصل قضیه اون حکمت هست که حرف آخر را میزنه. شاید بعد میفرماد این حکمت و با این خصوصیات امام زمان اخذها به جمیع ادبها، یعنی این حکمت و به تمام ادب و آدابی که باید حکمت بماند در شخصیت حضرت، این حکمت را برای خودش اخذ میکنه. خب سوال است وقتی حکمت به عنوان هدیه خدا آمد چطوری حفظش کنیم؟ گاهی دیدین که ملا صدرا یه مثال خوبی میزنه خدا رحمتش کنه، میگه که انسان وقتی خدا حکمت و نورش رو به قلب انداخت، به قلب انسان، این انسان دیگه از طریق سینه و قلب سخن میگه. دقت کنی گاهی شما از فکردون سخن میگی، یعنی بیشتر به فکردون فشار میاری، طور نیست. اما یه وقت است که نه، تماما از طریق سینه، تعبیر خودش بالای معده است، اینجا بیشتر جای قلب است. حکمت صورت احساسیش اینه. حالا امتحان کنید، سعی کنید وقتی میخواید سخن بگید با فکر، فشار فکری سخن نگی، با اراده و استحکام قلبی سخن بگی. تعبیر ایشون سینه است. میگه که یکی از اولین حالتهای حکمت است. یه زمانی یه یادداشتی در این مورد کرده بودم، حالا اگه میدونستم بد نبود میوردم، حالا همینش بد نیست حرف ایشون، که انتقال از فکر به قلب است به اصطلاح حکمت. حالا چطوری امام زمان علیه السلام این حکمت و ادب و آدابش رو نگه می‌دارن؟ یک، من الاقبال علیها، ازش استقبال می‌کنند، براش ارزش قائلند. من فکر کنم دست کم اگه بنده خدا توفیقم داده بود 7-8-10 جلسه رو این بحث داره. یعنی چی؟ همه دون میدونین که گاهی خدا این حالت رو به ما میده که یک آرامش حکیمانه در شخصیت آدم ایجاد میشه، ولی هوس به عنوان رقیبش به جنگش میاد. دیدین؟ انسان حکیم سراپای حرکتش معلوم است، دستش که حرکت میده دست حکیمان است، چشمش چه. من عرض کردم الان مثالمو یادآوری میکنم، اون جلسه اول و دوم این شخصیتی که جای حضرت زکریا تو این فیلم بازی میکرد خیلی من ناراحت شد، چون دم حرکات چشمش اصلا شبیه هیچ پیغمبری نیست، شبیه هیچ حکیمی هم نیست. خیلی هم دلم گرفت که خدایا چرا همچین. ولی بعدم به حمدالله جلسات بعد دیگه ایشون تونسته بود یه خورده آرام بشه. حرکات، چون میدونید که تمام حرکات و سکنات از یه قلب ریشه میگیره. اون قلب اگه قلب هر جایی باشه، مثل موش سوراخ جو به تعبیر مولوی، هیچ وقت نمیتونه که جلوی هوس رو بگیره. یه جنگی بین هوس و حکمت همیشه هست. هوس زود گذر، سطحی، چند رنگی است. حکمت پایدار، عمیق و بیرنگی است. شما میتونید، شما اگه حکیم شدی اصلا نمیدونی چی میخوای، چون اصلا خواستن میمیره. منظورم خواستنهای عرصه محدودیت دنیاست، نه، میرسی به نخواستن. استغناء عن الشیء خیر من استغناء بهی. ها، یه وقت یه کسی به جای میرسه که میخواد چیزای داشته باشه تا غنی بشه. یه مرحله بالاتر هست، با میخواد نداشته باشه. نخواستن رو میخواد. امیرالمومنین میفرماد استغناء از شیء، غنی شدن از شیء بهتر از غنی شدن با شیء است. خودتونم دیدی، ما که نیدم کسی از داشتنها غنی بشه. خب این یه نوع زندگی دیگه است. خب عرض من اینجاست ها، به همه تون رجوع میکنه. اصلا خدا جنسش این است که شروع کنه، اول خدا شروع میکنه. برای همین هم میگن اول توبه خدا، بعد توبه عبد، بعد دوباره توبه خدا. خود قرآن هم این روشن کرده. خدا شروع میکنه که به ما حکمت میدید، آرامش، طمأنینه، استحکام شخصیت. هوس حمله میکنه، حالا میمونید. مثلا مثال میزنیم، از زاویه حکمت بنده وظیفه مثل که مثلا هر چه که خدا خواست و به قلبم انداخ به شما بگم. تموم شد. از زاویه هوس میخوام شما را راضی کنم. خب یه چیزی باید بگم شما را راضی کنم. تو دلش یادم میاد که خب اینم بگم تا بیشتر راضی بشه. این دوتا را نیمه جویده میگم، سومی را میگم بیشتر راضی بشه. یه آدم عجول پرحرف میفرماد که اولین خصوصیت امام منال اقبال علیها، میپذیردش. وقتی حکمت سراغ من و شما میان باید پذیرفتش، باید آب و جارو برش کشید. دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهم دامن از دست. تو خیلی قیمتی اومدی. خدا خودش از قبل گفت قوتی خیرن کسی را. این یه چیز خیلی بزرگیست، از دست ندید. قول به شما میدم اگه کسی حکمت براش اومد بیش از 800 کار کرد حتما میره. میره دیگه، یارو میخواد چی میدونم چی براش عزیزتر از حکمته. خلوت، بی خلوت میگه حکمت میمونه، میگه با پر حرفی حکمت میمونه. یه ذره حرف بیش از ما به هل احتیاج آدم بزنه میره. نگاه بیجا میبردش. اینه که وقتی براش اومد خیلی براش آب و جارو میکشه، خیلی نگهش میداره کجا بره کجا نره. خودتون میدونین اولین شرط نگهداری حکمت ارتباط با حکیمان بزرگ یعنی معصوم است. شما یک کس نشونه من بدید که حکمت تام گیرش اومده است و تونسته از معصوم منصرف بشه. من میشناسم حکیمان تاریخ ها، تا یه عده دیدم، بررسی کردم، الحمدلله. دقیقا هم برام مهم بوده که این تا کجاست. مثلا شما مقایسه کنید بین کنفسیوس و لاوتزو. لاوتزه اصلا کنفسیوس دم در مکتب لاوتزه هم را نمیدن، بعدم نیست. ولی وقتی با لاوتزه مقایسه میکنید، حالا بیان مقایسه کنیم، تمام لاوتزه بزرگ، استاد بزرگیست لاوتزه را، بیاید با این خطبهی که ما میخونیم، اول خطبه خطبه 182 مقایسه کنیم. اصلا بیان دینه بذاریم کنار، ببینید لاوتزه را میشه دم در محفل امیرالمومنین را داد. عظمتاشون عرض میکنم بنده خیلی استفاده کردم، به خصوص از کنفسیوس، چون کتابای لاوتزه و نوشتای لاوتزه خیلی نیست تو دنیا، حرفای سنگینی داره. اما خب ببین، یه از ملاک حکیم شناسی را باید در دین آدم پیدا کنه. السلام علیکم. اینجاست که کسانی که بفهمن حکمت یعنی چی خیلی زحمت میکشن نگه دارن. یکی از شرطای اساسیش قرآن شناسی، قرآن خونی برای حکمت نگه داشته. من چون به نظرم خیلی زحمت داره که آدم راه بدن به قرآن، برای خودم که اینجوریست، روایت خیلی کمک میکنه. حکمت اگه اومد، حکیمان ملموسی به نام اهل بیت خیلی کمک میان. حداقل روزی یک ساعت باید با اهل بیت از طریق روایات به سر برد اگه میخواد حکمت رو نگه داری. حضرت می‌فرماید شاخصه امام زمان یکیش اینه که این حکمت رو استقبال میکنه، قیمت براش قائل است. والمعرفت بها، میشناسید این چیه؟ من رو همین مثال هم میتونم تقویت کنم. گاهی حالا مثال ساده، حالا هی حرف بزنیم، کفش اسپورتی و حکمت و نعلین و حکمت. نعلین اصلا حکمت با کفش اسپورتی، ببینید قبا و شلوار، شلواری که من پوشیدم و شما پوشیدید، اصلا اینا فرهنگش فرهنگ موش سوراخ‌جوس، تون بدو زود بدو دیر نشه، به کجا میرسی؟ به ناکجا آباد. سرعت در روایت خوب داریم دیگه، علی التعنی لله والعجلت للشیطان، عجله مال شیطان است، فرهنگ عجله. اینجوری که نیست که فکر کنید تمام در و دیوار یه فرهنگ نشون میده از حکمت بریده است. خب شما خودتون دیدین دیگه، حکیمان این عرض کردم یه بار دیگه، این امامه و قبا نمیتونه. اگه کسی به حکمت رسید غیر ممکنه بتونه بکنید. اول ما را بی حکمت کردن، بعد عمامه و قبا و چادر را در آوردن، هیچ راهی دیگه هم نداره. اگه کسی حکیم شد نمیتونه قبا نداشته باشه، خجالت میکشید این لنگش پیدا باشه. نمیتونه، باید حالا اینا همه قدم قدم داره، نمیتونه این شلوا این چیز قبا با یه آرامشی به آدم حکومت میکنید. بعد میبینید که خودت نمیدونید قدیمی ها یه موزه داشتن برای مسافرت های طولانی، یه نعلی، نعلی مستحب است، استحبابش به جهت تعنیس. موزه مال سرعت هست، جنگ و اینا، تو جنگ نعلی نمیپوشیدن که، اما معلوم است بنانیست همین. همون وقت که یه جا سرعت این حکمت هست، عجله هم اگه تو زندگی اومد این بی حکمت. حالا چی از دست میدیم؟ خودتون بشین فکر کنید. خدا حکیم مطلق است، بقاست. اصلا سرعت با خدا میخونه یا نمیخونه؟ اولین شرط ارتباط با خدا بی زمانیست. شما دیدین چه موقع میتونین در نمازتون با خدا ارتباط داشته باشید؟ از گذشته و آینده آزاد بشید، بیان در حال، حالی که آزاد از گذشته و آینده سب میگن عالم بقا، هیچ راه دیگه نیست. بر همین هم میگن که حب دنیا نداشته باشی، چون حب دنیا یعنی یا افتخار در گذشته یا آرزو در آینده. نماز نمیشه خون، نماز فقط میشه با جان مجرد خون. بر همین هم میگن اگه غذا خورده ای روحت گرفتار بدنتست، نمیتونی حضور داشته باشی. دیدین؟ روح باید آزاد از بدنی که جنسش حرکت و تغییر است داشته باشه تا حدی، وگرنه نماز نمیتونی، کراهت دارد، یعنی چه؟ یعنی اتصال واقع نمیشه. عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من. ببینید؟ نمیتونی ارتباط برقرار کنی. این مگو فردا که فرداها گذشت، تا از این هم نگذرد ایام کش. ایام کش یعنی مقام قیامت، قیامت مقام بقاست، فقط کسی میتونه همین حالا به قیامت وصل شه که در مقام بقاست. حضرت فرمودن که الان قیامتی قائم. این راهش آقا برای ما هم بازه. کی میتونه الان غیبا ببینه؟ کسی که جنسش غیبی بشه، کسی که گرفتار گذشته و آینده است، که گرفتار ماده است. خب سوری ماده ما غیب ارتباط داره. حالا عکسش کنی اگه آروم آروم، این راه بسیار پر نتیجه است. اگه کسی آزاد شد از گذشته و آینده، فقط با خدا، میبینه راحت غیب براش در حدی که از گذشته و آینده آزاد است ملموسه. تا اونجایی که حضرت میفرمان امیرالمومنین لا کشف الغطا مزدد تو یقینا، پرده بر عقب چیزی اضافه نمیشه، چون ما پشت پرده ایم. حضرت عرض میکنم حضرت اون ور این حجاب مکان و زمان است، خب چیزی نمیشه. اینه که کسی میشناست حکمت را که تونسته باشه جای خالی بی حکمتی یا لاغل ملموس کنه. ما نمیدونیم چه بلایی ما بکنیم، با این عجله به جای میرسیم. عجله برای بی ثمر کردن عمر است. بقا، یعنی من به دوستانم عرض میکنم، حتی مثلا به بچه‌مون که گاهی تون میره، یعنی بابا اونجا که میخوایی بری همین جاست، اونجایی که تون میری هیچ جاست، هیچ جا میخوایی بری یا اونجا که میخوایی بری امتحان کن. بگه تون تون بریم کجا میری؟ تندی جنسش وهم است. دیدین این موتور خیلی گازش میدن جوونا، چون میخواد ناکجا آباد برید. وهم سرعت است، وقت بذارید روش. تنبلی را هیچ وقت قاطی نکنیم با قضیه. تنبلی چیز بدیه. حکیمان هر چیز را جا خودش میبینند و انجام میدن. عجولان هیچ چیز را جا خودش انجام نمیدن، به هیچ جام نمیرسن. حکیم همه چی دستش است، هر چیزی جا خودش است، میره جاشو پیدا میکنه میذاره. وقت نمازش وقت نماز است، یعنی در نمازش نماز میخونه. اون وقتی هم که داره قضا میخوره بسم الله میگه قضا میخوره. اون وقتی هم که داره با دوستش احوال پرسی میکنه واقعا داره با دوستش احوال پرسی میکنه. حالا بقیه چی؟ وقت نمازش که هیچ جاست، یه جا دیگه است. بعد اونجا که داره قضا میخوره باز یه جدیگه است، یعنی هیچ جاست، هیچ استان. واقعا با دوستش هم حرف نمیزنه، اصلا لذت هم نمیبره، نه لذت دنیا میبره نه لذت، فقط فکر لذت میدونه دش. به کجا؟ به هیچ جا، هیچی. خدا کمک کنه. آقا عرض کردم تو خطبه دو به حمدالله این بحث عوامل غیبت وجود مقدس حضرت رو 7 جلسه طول کشید در خطبه دو که چرا غیبت حضرت واقع است. اینجا خیلی سریع ما رد میشیم. حضرت میفرمان که ول معرفت بها، میشناسه این حکمت ها. سومیش و تفرق لها، خودش رو آزاد میکنه برای این حکمت. یعنی یه کاری میکنه که این حکمت بیاد و یه کاری میکنه که این حکمت بماند. این که عرض کردم مطمئن باشید پر حرفی شاید بزرگترین سم کشنده نابود کننده حکمت است. پر حرفی، یعنی داریم روایت داریم، توصیه من نیست که اگر رسیدین اون روایت معراجیه را بخونید. روایت معراجیه که کتاب شد تحت عنوان همراه با راهیان کوی دوست، آیت الله مصباح حفظه الله شرحش کردم. خود روایت قوقاست. اونجا به قول آیت الله جوادی این نتیجه سفر آسمانی پیغمبر است. توی روایت میفرمان تمام نتایج و اسرار دین رو به پیغمبر دادند و برداشته سامده است. وقت اونجا هی دائم اصلا اینجوری شروع میشه، یا احمد یا احمد یا احمد صلوات الله علیه. بعد میفرمان یکیش همین است که هر رافی نه گرسنگی، گرسنگی حکمت میاره. جوع نه روزه، روزه جاداست تازه. جوع یورس الحکمه، حکمت به ارث بیارید. پرخوری همق میارید، همق میارید، خریت میارید. میفرماد خودشا وقت میذارید برای حکمت. شما میدونید که پرحرفی کنترل خودتون نسبت به حفظ حکمت کم میکنه. رفت و اومدهای زیاد حکمت را حفظش را سخت میکنه. شما بعد که حکمت خدا به لطف کرم خودش به آدم میده، به شما عزیزان داده است، این حفظ خودش آدم آسوده کند برای این حکمت نذره برد. ممکنه بگوید خب حالا گرفتاری ها یهو بردسش، نه اون قطع نیست، میاد. ولی میشه گفت چیه؟ خب اگه بشه گفت چیه که حکمت نیست؟ حکمت که گفتنی نیست، حکمت که صاحب دل بداند بان چه حال است. برای همینم حضرت دیدین تعریف نکردن، فرض بر این گذاشتن که هر روحی میشناسه. بعد گفتن که فرهنگ امام زمان در رابطه با حکمت خیلی سرمایه گذاری داره. خب تاکید بیشتر نکنم، فرمود خودش رو براش آزاد میکنه. من واقعا خب آدم عیب خودش رو که نمیند، ولی عیب دوستاش رو میند. گاهی آدم میند حیف که این طرف زحمت کشیده است، ولی تلاش برای این که این حکمت ها تو شخصیتش بیاره و حفظ کنه نداره. تصمیم های عجولانه، توم، سبک، نپخته میکنه. خب چرا؟ برای اینکه یا حکمت ها نمیشناسه، یا برنامه برای حفظش نمیریزه. شما برنامه برای حفظ حکمت که ریختید، بعد خودتون میدید یه سری کارا رو اصلا خجالت میکشید بکنی. میدونی که یکی از خصوصیات آدم بی حکمت خجالتی بودن است. خجالتی یعنی وهم زده دیگه. آدم مثلا اگه بنده یه حرف حقی دارم خجالت بکشم به شما بزنم، من ضد حکمتم، وهم زدم، وهم و جهل. حکیم همطور که خود نمایی نمی کنه، پوز نمیده، اصلا نمی ترسم من که خودم از شما بپام چی کار. حکیم خیلی مواظب است که ببخشید، غیر حکیم خیلی با وهمش زندگی میکنه، هی میخواد خودش یه جور مطرح کنه آبروش نره. حکیم در قرقگاه حق است، چیزی نمیره. میان پس امام باقر علیه السلام میفرمان اگر همه مردم شهر، ای یزید جعفی یکی از یاران خوب امام باقر، اگر همه مردم شهر گفتن تو مرد بدی هستی و تو ناراحت شدید، نیستی از ما، تو فرهنگ حکمت اهل بیت نیستی. حالا اون برای قضیه ببینید چه حال خوشیست حال یاران امام و امام، که اصلا دغدغه این که برا بقیه زندگی کنن توشون نیست. چقدر آرام است، میره سر کار، چه کار؟ به حکم وظیفه. چقدر کار میکنه؟ به حکم وظیفه. چقدر خلوت داره؟ به حکم وظیفه. همون تعبیر آیت الله حسنزاده آمالی حفظ الله فرمودن الهی دنیا را آب ببرید، حسن خواب ببرید. این مرد الهی که اینا گفته رفته خونه شون نشسته بستری کرده خودش، یا بگو این کتابا که ایشون نوشته من نمیدونم چطور نوشته، یعنی فقط ما بخوایم بنویسیم از یه جای وقتمون نمیرسه. یعنی نتیجه رو ببینیم، انسان ثمره دهی پیدا میکنه. من ندیدم که انسانی که حکیم شد زندگیش بی ثمر بشه، کارا بی خود زندگیش بازی نمیده. وقت باید گذاشت. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله